بسم الله الرحمن الرحیم. العینی و الکفائی تقدم فی صفحة فلان ان الواجب العینیه لا یتعلق بكل مکلف ولا یسقط بفعل الغیر و یقابله الواجب الکفائی فهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان فهو يجب على جميع المكلفين ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه إلى آخر. عرض می شود که پنجمین تقسیم از تقسیمات واجب این است که واجب در یک تقسیم منقسم می شود به دو قسم، واجب عینی داریم و واجب کفایی داریم. واجب عینی عبارت است از اون واجبی که بر فرد مکلفین واجب می شود، به همه مکلفین خطاب می شود و با انجام بعضی از مکلفین از عهده بقیه افراد ساقط نمی شود و برداشته نمی شود، بلکه اونها نیز باید این عمل رو انجام بدهند. نظیر نماز یومیه که از واجبات عینیه است، یعنی از واجبات شخصیه است، بر شخص این مکلف واجبه، بر شخص اون مکلف واجبه، بر شخص اون مکلف واجب است الی آخر. این چنین نیست که اگر یک دسته یا یک جماعت در یک گوشه دنیا این عمل را انجام دادن، از عهده سایر دستجات به گروه ها ساقط بشود. یا مانند روزه ماه مبارک رمضان که یک واجب شخصی و عینی است بر هر شخص، شخص مکلفین، فرد فرد مکلفین واجب است که این عمل را انجام بدهن، اهم از این که دیگران انجام بدن یا دیگران انجام ندن، و مانند بسیاری دیگر از واجبات که واجبات عینیه است. و اما واجب کفایی عبارت است از اون واجبی که بر تمام مکلفین به طور مساوی و یکسان واجب می شود. خطاب از ابتدا متوجه همه مکلفین می شود، منتها طوری است که با انجام بعضی از مکلفین، با انجام گروهی از مکلفین و حتی اگر مقدور باشه با انجام یک نفر از مکلفین مطلوب مولا حاصل شده، غرض مولا حاصل شده و این تکلیف از عهده دیگران برداشته می شود، امر دیگه متوجه دیگران نیست. سر مطلب که با انجام بعضی از عهده بقیه ساقط می شود، سر مطلب آن است که در واجبات کفائیه مطلوب مولا اصل انجام امره، اصل ایجاد این طبیعت است و قانون ایجاد طبیعت را هم مکرر در بحث در باب اوامر گفته ایم که الطبیعت توجد و به وجود فرد ما، به یک فرد هم که موجود بشود در خارج موجود میشه. چون مطلوب اصل انجام عمل هست، به مجرد اینکه ایجاد شد ولو از یک نفر مطلوب حاصل شده، مطلوبم که حاصل شد طبیعی است که امر از بندگان دیگر، از مکلفین دیگر ساقط میشه. خصوصیت و ویژگی واجبات کفائیه در این است که اگر چنانچه همه مکلفین این عمل را و این واجب را ترک بکنند، همه آنها مستحق عقوبت خواهند بود. ولی اگر بعضی از مکلفین قیام بکنند و این واجب را اتیان بکنند، تنها همون بعض مستحق ثواب خواهند بود، ولا غیر دیگران مستحق ثواب نخواهند بود. این خاصیت واجب کفایه است. مثال‌های متنوعی هم دارد که مرحوم مظفر می‌فرماید امثله واجب کفایی در شرع مقدس بسیار زیاده، از قبیل تجهیز میت یعنی دفن میت، کفن میت، غسل میت، نه از واجبات کفایی هست. همچنین نماز بر میت از واجبات کفایی است. یک نفرم که اقدام کرد و قیام کرد و این کارها را انجام داد، البته غرض حاصل شده، تجهیز حاصل شده، نماز بر میت اقامه شده، از عهده دیگر افراد ساقط میشه. یا مثلا انقاذ غریق، نجات کسی که گرفتار غرق شدنه، یا نجات کسی که دچار حریق شده، یا نجات کسی که در زیر آوار گیر کرده، یا نجات کسی که در چاهی افتاده و نمیتونه بیرون بیاد، نجات تمام این افراد از این هلاکت ها و گرفتاری ها جزء واجبات کفائیه است. بر هر کسی که قدرت شنا دارن، بر هر کسی که قدرت داره این افراد رو نجات بده، برش واجبه. و اگر یک نفر یا چند نفر اقدام کردن و این عمل رو انجام دادن، البته از عهده دیگران ساقط میشه. مثال دیگه مسئله ازاله نجاست از مسجد جزء واجبات کفائیه است. مسجد آلوده شده، خطاب به همه متوجه میشد ازل نجاست عن المسجد، باید مسجد را از نجاست و آلودگی تطهیر بکنید. منتها یه نفر، دو نفر، سه نفر که قیام کردند و ازاله نجاست از مسجد کردند، دیگه از عهده بقیه ساقط میشه. یا مثلا کلیه حرفه ها و پیشه ها و صنعت هایی که در یک جامعه مورد ضرورت نظام زندگی مردم بر آنها وابسته است، اینا جزء واجبات کفایی هستند. پزشکی واجبه، واجب کفایی است. مهندسی واجبه، واجب کفایی است. کشاورزی، کارگری، امثال و ذالک، تمام اینها جزء واجبات کفایی هستند. قضاوت مثلا اینها. اگر همه جامعه بنشینن و کوتاهی بکنن از این امور، همه مقصرن، همه معاقبن. اما یک طیف، یک عده قیام کردند و این واجبات ضروری جامعه رو انجام دادن و برپا ساختن، البته از عهده دیگران ساقطه. نمونه دیگر، طلب اجتهاد، تحصیل اجتهاد، مجتهد شدن در دین و فتوا دادن برای مردم و بیان احکام خدا، بیان حلال و حرام خدا، این هم جزء واجبات کفائیه است. و به قول قرآن، ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، همه مؤمنین نمیتونن و لازمم نیست کوچ بکنن به حوزه های علمیه بیان، یا در زمان ائمه به مدینه برند و محضر امام برسند و احکام الله را از زبان امام بیاموزند، اونگاه به اوطان خودشون برگشته و این احکام رو به مردم بیاموزند. نه، این چنین نیست. اما فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، حالا که همه نمیتونن کوچ بکنن، پس چرا از هر فرقه، از هر گروه، از هر قوم یک طایفه، یک جمعیت، یک دسته به نمایندگی از اونها قیام نمی کنن، کوچ نمی کنن، به حوزه های علمیه نمیان، احکام دینشون رو فرا نمی گیرن، که وقتی برگشتن به اوطانشون مبین حلال و حرام الهی باشن، مفسر کلام الله باشن، مفسر کلمات اهل بیت باشن. این آیه به خوبی دلالت میکند که بالاخره از هر قومی، از هر عده مسلمان یه نفر دو نفر باید بیان احکام دین رو یاد بگیرن، فقیه در دین بشن، دین شناس بشن، لیتفقهوا فی الدین، بعدن ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، تا اون قوم هم راه سعادت رو از راه شقاوت باز شناسن و بر حذر باشن از محرمات الهیه. به هر حال مجتهد شدن، عالم شدن، بیان احکام الهی هم از این قبیل. یا مثال دیگر، امر به معروف و نهی از منکر جزء واجبات کفاییه است. با اون شرایطی که در کتب فقهیه بیان شده، با وجود اون شرایط اگر یک کسی معروفی را انجام نمیدهد، مسامحه میکند، یا منکری را مرتکب میشود، بر مسلمانهای دیگه واجب است امر به معروف باشند، ناهی از منکر باشند، اجازه ندهند که معروف در جامعه ترک شود، اجازه ندهند که منکرات در جامعه رواج پیدا بکنند و امثال و ذالک. تمام اینها جزء واجبات کفایی است. یه نفر، دو نفر، ده نفر که قیام کردند و گفتند، از عهده دیگران این معنا ساقطه. و همینطور بسیاری از امور دیگر که در اسلام جزء واجبات کفایی هستند. بعد از بیان این دو قسم، واجب عینی و واجب کفایی، مرحوم مظفر به دو نکته و به دو مطلب اشاره میکنه. نکته اول راجع به بیان منشأ و سرچشمه این تقسیم است. چه عاملی باعث شد که ما واجب را تقسیم بکنیم به واجب کفایی و واجب عینی؟ بیانش این است که مولای حکیم هنگامی که بندگانش رو به عملی دعوت می کند و انجام این عمل رو از اونها می خواد، حتما و جزما در انجام این عمل یک غرضی نهفته است، یک هدفی وجود داره، یک مصلحتی وجود داره، به الا مولای حکیم چنین کاری نمی کنه، چنین امری نمی کنه. خب غرض مولا چیه؟ غرض مولا عبارت است از ایجاد این عمل در خارج. هدف این است که عبد قیام بکنه، حرکت بکنه و این عمل رو در خارج انجام بدهد، تا در نتیجه به اون مصلحتی که این عمل فی الواقع و عند الله تعالی دارد، به اون مصلحت نائل بشه. حالا گاهی است که غرض مولا به این صورت است که این عمل را همه مکلفین، فرد مکلفین، شخص مکلفین انجام بدن. این در مواردی است که مصلحت ملزمه در اتیان همگان باشد. اون ثوابی که این عمل داره بر عمل فرد افراد مترتب بشه. در چنین موردی البته مولا خطاب خودش رو و امر خودش رو به همگان متوجه می کند و همگان را به جانب این عمل تحریک میکنن و از همه میخواد که این عمل رو در خارج انجام بدن. اونگاه نام چنین عملی رو ما میگذاریم واجب عینی. نظیر نماز یومیه. خب نماز مصلحت داره، مصلحت ملزمه، ده ها فایده داره، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر الی آخر. و این چنین نیست که این مصلحت فقط در فعل من باشه، فعل من برای خودم مصلحت ملزمه داره، فعل زید برای خودش مصلحت ملزمه داره، فعل عمر برای خودش مصلحت ملزمه داره، برای عمل هر انسانی جدا جدا مصلحت ملزمه وجود داره، لذا بر همه واجب شده و این رو اسمشو میگذارن واجب عینی. روزه ماه مبارک رمضان از همین قبیل است، بسیاری از واجبات از همین قبیل. ولی گاهی هست که غرض مولا به اصل تحقق این عمل و صدور این عمل از مکلفین و اصل ایجاد این عمل در خارج تعلق گرفته. یعنی هدف مولا این نیست که همه برن این عمل رو انجام بدن، این انجام بده، اون انجام بده، نه، این مطلوب نیست. انجام عمل از فرد مطلوب نیست، بلکه همین اندازه مولا میخواد که این طبیعت و این ماهیت در کتم عدم نماند، از عدم به وجود درآید، از نیستی به هستی درآید، تحقق پیدا بکند در خارج، ولو به این صورت که فاعل این فعل یک نفر باشه، یک نفر این عمل رو انجام بده و این فعل یک بار در خارج انجام بگیرد، همین مقدار مطلوب مولا رو حاصل میکنه و محصل غرض هست. در این صورت هم البته مولا در مقام خطاب و در مقام امر خطابش رو متوجه همه مکلفین میکنه، مکلف خاصی مد نظر نیست، به جهت این که تمام افراد مکلف به نسبه به این تکلیف و این امر مساوی هن. هیچ کدوم خصوصیتی ندارن که بگه تو انجام بده نه اون دیگری، نه خیر، ترجیح بلا مرجعه، چرا این انجام نده اون انجام بده. خطاب متوجه همه میشد، منتها در مقام امتثال به عمل یک فرد، به عمل بعض المکلفین اکتفا میشود، به جهت اینکه همین عمل البعض غرض مولا رو تحصیل میکنه، محصل غرض مولا هست. وقتی غرض حاصل شد، امرم خود به خود ساقط میشه از دوش بقیه. چنین عملی را اسمش رو میگذارن واجب کفایی، که اگر من به هل کفایه پیدا شد و این عمل رو در خارج انجام داد، از دوش دیگران البته ساقط میشه. نظیر همون تجهیز میت، نظیر همون واجبات ضروری جامعه که مثالهای متنوعی براش گفتیم. این نکته اول، بیان منشه این تقسیم. نکته دوم، بیان چگونگی تصویر وجوب کفایی است، مجسم کردن وجوب کفایی. تصویر واجب عینی البته کاریست آسان، عمل واجب باشد بر شخص شخص، به خطاب هم از همون اول متوجه به همه باشد. اما در رابطه با تصویر واجب کفایی برای قدمای از اصولیین، تصویر این امر مشکل شده، ولذا دست به یک توجیهات عجیب و غریبی زدن که به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد. اما اصل مشکله، آقایان اصولیین قدیم از طرفی دیدن که وجوب بدون منع از ترک امکان نداره. حالا یا بر مبنای خود متقدمین که میگفتن احکام خمسه تکلیفیه از جمله اونها وجوب مرکب هستن و حقیقت وجوب عبارت است از اذن در فعل همراه با منع از ترک، که منع از ترک داخل در ماهیت وجوبه و فصل وجوب از سایر احکامه و قوام وجوب به منع از ترک است، این مبنای متقدمین، و چه بر مبنای متأخرین که قائل به بساطت وجوب و سایر احکام هستند. طبق این مبنا که وجوب بسیطه، الزام به فعل، باید انجام بدیم، اینها میگویند که لازمه عقلی این معنا و لازمه لاینفک این الزام به فعل البته منع از ترکم هست، پس ترک این عمل ممنوع از عقل، میگه نباید ترک بکنی. به هر حال چه بر مبنای متقدمین که مرکب میدونستن و چه بر مبنای متأخرین که خارج لازم میدونن، منع از ترک از وجوب جدا نیست. این از یک طرف، آقایون محاسبه کردن دیدن منع از ترک لاینفک من الوجوب، یا جزء ماهیت وجوبه یا خارج لازم. از طرف دیگر آمدن دیدن که در واجبات کفایی این معنا محقق نیست، با انجام بعضی از افرادم میبینیم که از عهده بقیه سایر افراد وجوب ساقط میشه، بقیه افراد حق دارن این عمل رو ترک بکنن، حق دارن این عمل رو انجام ندن، ولذا کار برای متقدمین دشوار شده که اگر این عمل واجبه، پس چگونه برای سایر افراد ترکش جایز شده؟ وجوب چطور با این ترک جواز ترک قابل جمعه؟ و اگر این عمل جایز و ترکه، پس چگونه شما نام این عمل را واجب میگذارید؟ فکیف یجمع بینهما، به قول صاحب حاشیه در اول کتاب حاشیه، فکیفت توفیق، چگونه بین این دو مطلب رو و دو امر رو شما میخواید جمع کنید؟ این اصل مشکل. و اما توجیهاتی که متقدمین داشتن برای حل این مشکل این است که بعد از اینکه به این مشکل برخورد کرده اند، هر کدوم از متقدمین و اصولیین، صاحب نظران و اصولیین، راه حلی را به شیوه ای را جستجو کردن و پیشنهاد کردن. ما به بعضی از این توجیهات که مهم است و معروف است اشاره میکنیم. بعضی ها گفتن در واجبات کفاییه از همون ابتدا مکلف همه افراد نیستن در واقع و نفس الان، بلکه یکی از مکلفین و یکی از افراد بشر مخاطبه به این خطاب هست و اون یکی هم نه عندالله معین هست و مشخص است که کیه و نه عندنا معین و مشخص است که کیه. البته خدای متعال عالم هست که چه کسی اقدام خواهد کرد، ولی از اول نگفت زید تو انجام بده، کلی گفت، ولی میدونست که زید انجام میدهد همون میشه مکلف. این یک توجیه. بعضی آمدن گفتن که در واجبات کفاییه فی الواقع و نفس الامر مکلف همگان نیستن، مکلف یک نفره، یک انسان است که اون یک نفر عند الله تعالی معین است، ولی عندنا هیچ گونه تعیینی نداره، غیر معینه، ما نمیدونیم چه کسی مکلف هست. کی عندنا مشخص میشه و معین میشه که کی مکلف بوده؟ اون وقتی که یه نفر از میان همه افراد سبقت بگیرد و این عمل رو در خارج انجام بده، هنگامی که او انجام داد برای ما محرز می شود که مکلف واقعی همین انسان بوده نه انسان‌های دیگه. اینم یک توجیه. و بعضی دیگر از حضرات اصولیین توجیهات دیگری کردن که در کتب مفصله اصولیین قدیم ذکر شده. بعضی از این توجیهات رو هم مرحوم صاحب معالم بیان کرده. مرحوم مظفر می فرماید که ما با توجه به مطلبی که گفتیم قبل از این نکته دوم، نیازی به این توجیهات نداریم و به نظر ما کلیه این شبهات و مشکلات حل شده است. چرا؟ چطور؟ زیرا که ما گفتیم طلب و امر مولا دائر مدار غرضه. اگر چنانچه غرضی وجود داشته باشه، مصلحت ملزمه‌ای باشد، این دائی می شود بر این که مولا بندگانش رو به عملی امر بکنه و از اونها این عمل رو طلب بکنه. این در واجبات کفاییه امر هست چون غرض وجود داره، منتها با انجام بعضی از افراد اون غرض اصلی حاصل میشه، اونی که مطلوب مولا بود حاصل میشه و دیگر عمل از عهده سایر افراد و باقی افراد ساقط میشه، برای اینکه نسبت به اونها غرضی نیست، دایی وجود نداره، امر بدون غرض به دایی هم که عبسه از مولای حکیم صادر نمیشه. این مسئله سقوط. و اما اینکه از اول خطاب رو متوجه یه نفر و دو نفر نکرد، این هم گفتیم جهتش رو، سرش این است که هیچ کدوم از این افراد و مکلفین خصوصیتی ندارن، مزیتی ندارن که بگه تو انجام بده نه اون. همه افراد در مقابل این تکلیف علی سوا هستن، یکسان هستن، فلذا خطاب رو متوجه به همه میکنه و این هم اثر داره. اثرش این است که اگر همه ترک کردن، همگان فردای قیامت معاقب خواهند بود. این توجیهی که اجمالا ایشون میکنن تا برسیم به تقسیم بعدی. العینی یا الکفایی، واجب یا واجب عینی است یا واجب کفایی. تقدم صفحه فلان، گذشت در صفحه فلان، در مباحث گذشته اونجا که راجع به اطلاق صیغه افعل بحث میکردیم که اطلاق مقتضی وجوب عینی است یا مقتضی وجوب کفایی، اونجا گذشت این معنا که ان الواجب العینی تعریف کردیم، گفتیم واجب عینی یا شخصی ما یتعلق به کل مکلفین، اون چنان واجبی است که تعلق میگیرد به هر مکلفی، به همگان خطاب تعلق میگیره، بر همگان واجبه. بلا یسقط به فعل الغیر، مساقط نمی شود این واجب عینی از دوش دیگران با انجام غیر. اگر زید انجام داد امرم باید انجام بده، بکرم باید انجام بده. این چیزی نیست که یکی انجام داد از دوش دیگران این واجب ساقط بشه. این رو میگن واجب عینی. مثالش هم مثال نماز یومیه و امثله دیگه. و یقابله الواجب الکفایی. نکته مقابل واجب عینی عبارت است از واجب کفایی. و هو المطلوب و فیه وجود الفعل. از این نسخه وجوب با ب داره، وجوب غلطه، وجود دال. واجب کفایی اونچنان واجبی است که مطلوب مولا در این واجب اصل وجود و تحقق این فعل است در خارج. من ای مکلف انکان، نه از همه مکلفین، از یک مکلف. و اون یک مکلف هم به اصطلاح آن علل بدل هست، معین نیست که این یا آن. هر کدوم که انجام بدن قرض حاصل میشه، از دوش بقیه ساقط میشه. فهو یجب علی جمیع المکلفین. پس این واجب کفایی و این عمل واجب می شود بر همه مکلفین، بر فرد فرد مکلفین واجب می شود. ولیکن یکتفا به فعل بعضهم، در مقام امتثال اکتفا می شود به فعل بعضی از مکلفین. و یسقط عن الآخرین، وقتی این بعض انجام دادن ساقط می شود اون واجب از عهده دیگران، دیگه امر متوجه اونها نیست. بلا یستحق العقابه به ترکه، اون دیگران اگر ترک کردن دیگه عقاب متوجه اونها نمیشه، استحقاق پیدا نمی کنن این بعض دیگر عقاب را به واسطه ترک این عمل، چون اون بعض که انجام دادن قرض مولا حاصل شد، امر مولا هم ساقط شد، دیگه وشی برای عقاب نیست. نعم اذا ترکوه جمیعا، بله خاصیت واجب کفایی این است که اگر ترک بکنن اون عمل واجب را جمیعا همه افراد و مکلفین، اون هم به این صورت من دون ان یقوم بهی واحدون، حتی یه نفرم اقدام نکنه و قیام نکند، بدون این که قیام بکند به اون واجب حتی یک نفر، اینجاست که فل جمیع من هم یستحقون العقاب، همه مکلفین مستحق عقاب هستن. فردای قیامت همه کیفر میبینن. کما یستحق الثواب کل من اشترک فی فعله، چنان که متقابلا استحقاق پیدا میکند ثواب را کلیه کسانی که شرکت جزدن در فعل این واجب، اونایی که اقدامی نکردند و شرکتی نکردند البته ثواب نصیب اونها نمیشه، عقاب هم نمیبینن. اون دسته ای که اقدام کردند ثواب نصیب همون دسته میشه که فاعل هستند. و امثلت الواجب الکفایی کثیرتون فی شریعه، مثال های واجب کفایی فراوان است در شریعت مقدسه اسلامیه. به بعضی از این امثله اشاره میکنیم، منها یکی از این امثله قضیه تجهیز میت، یعنی غسل میت، کفن میت، دفن میت، تمام این کارها. و قضیه نماز خوندن بر میت هست که این از واجبات کفایی است. ولنها یکی دیگر از واجبات کفاییه مسئله انقاذ غریق است، نجات دادن غریق از غرق شدن. و نحو غریق، انسانی که در چاه افتاده میخوایم نجاتش بدیم، یا رجلن خود بیدی دستشو بگیریم بالا بکشیم، انسانی که در زیر آوار گیر کرده، انسانی که دچار حریق شده و امثال ذلک، نجات این گونه افراد من التهلكه، از هلاکت و نابودی و گرفتاری، این هم واجب کفایی است. و منها ازالت النجاست عن المسجد، یکی از واجبات کفاییه ازاله، برطرف کردن نجاست از مسجد. اگر مسجد آلوده به نجاست شد واجب است بر همه که مسجد رو تطهیر بکنن، نجاست رو از مسجد پاک بسازن، و اگر بعضی انجام دادن ثواب مال همون بعض. و منها یکی دیگر از امثله واجب کفایی الحرف، جمع حرفه است، حرفه ها، و المهن، جمع مهنت پیشه ها، شغل ها، و صناعات، صنعت هایی که در جامعه وجود داره. التی به ها، اون حرفه ها و پیشه ها و صنعت هایی که به واسطه اونها نظام معایش مردم، نظم زندگی مردم، قوام زندگی مردم به این اموره، مثل طبابت، کشاورزی، کارخانه داری و امثال ذالک از امور ضروری زندگی، مخصوصا در زندگی پیچیده صنعتی امروز. و منها طلب الاجتهاد، از جمله مثالهای واجب کفایی مسئله طلب اجتهاد، مجتهد شدن، فقیه شدن در دین، آشنایی به مبانی دینی هم به صورت واجب کفایی بر یه دسته واجبه، چون همه که نمیتونن بیان فقیه بشن در دین. زندگی اجتماعی ابعاد مختلفی داره، یکی در امور اقتصادی باید کار بکنه، یکی در امور فرهنگی، یکی در امور کارخانه، یکی در مزرعه، هر کسی در یک شغلی، یکی باید مشغول حفظ امنیت جامعه باشد، یکی باید مشغول دفاع از مرزهای کشور باشد، یکی باید مشغول کار دیگر باشد و امثال ذالک. هر فرقه به کاری مشغول هستند، لذا همه نمیتونن بر یک ادواجه و از اونها که قدرت دارن برای فقیه شدن در دین اجتهاد در مسائل دین. و منها یکی از امثله واجب کفایی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر کردن دیگران به کارهای معروف، واجبات، مستحبات، و نهی کردن دیگران از کارهای منکر، محرمات. اینها این هم واجب کفایی است. خب اصل مطلب تمام دو نکته رو اشاره میکنن. نکته اول، چه عاملی باعث شد که ما واجب رو به این دو قسم تقسیم بکنیم؟ منشأ این تقسیم چیه؟ میفرماید که ول اصل فی هذا تقسیم، اصل و ریشه و سرچشمه در این تقسیم واجب به کفایی و عینی این است که ان المولا یتعلق غرضه به شیء المطلوب له من الغیر علی نحوین. مولایی که ما را امر میکند به انجام فلان کار از بندگانش میخواد، قطعاً چون حکیم هست غرض داره، هدف داره، بدون غرض امر نمیکند، کار عبث نمیکند. حالا اون غرضی که دارد به یکی از این دو شکل متصوره. مولا تعلق میگیرد، غرض اون مولا به این شیئی که مطلوب است برای اون مولا از غیر که بندگانش انجام بدهند، تعلق میگیرد غرض مولا به این شیء علی نحوین، به یکی از این دو شکل. صورت اولش این است که ان یستر من کل واحد من الناس، این که صادر بشود اون عمل و اون شیء از هر یک از افراد بشر، از زید، از امر، از فرد فرد، از شخص شخص صادر بشه، اختصاص به یک گروه یک دسته نداره. حینما تکون المصلحه، این قرض تعلق میگیرد به این در صورتی است که حینما، در هنگامی که بوده باشد اون مصلحت ملزمه ای که المطلوبه مطلوب مولا هست، تحصل من کل واحد مستقلا، حاصل میشه و به وجود میاد و محقق میشه از هر فرد فرد مستقلا، اما از این که افراد دیگه انجام بدن یا نه، بر عمل این مستقلا مصلحت مترتبه، بر عمل اون مستقلا مصلحت مترتبه از الاخ. لذا فلا بد ان یوجه الخطاب الى کل واحد منهم، چاره نیز عقلا جز این که متوجه سازد مولا خطاب خودش را الى کل واحد، از اون افراد مکلفین، از اون افراد مردم، اونم با این خصوصیت الا ان یستره، به شرط این که بنابر این که یستره اون فعل و اون عمل من کل واحدن اینن، از هر یکی از افراد اینن، به شخصا این به شخصه انجام بده، اون به شخصی انجام بده، کاری هم به دیگران نداشته باشه. کسان مثل روزه ماه مبارک رمضان که واجب عینی و شخصی است، صلات که واجب عینی و شخصی است، و اکثر تکالیف شرعیه، حج و عرض می شود زکات و خمس و امثال زن. و هازا هو الواجب العینی، این همونی است که ما اسمش رو گذاشتیم واجب عینی. قسم دوم این است که ان یستر من احد المکلفین لا به عینه، قرض مولا تعلق گرفته است به این که صادر شود اون عمل از یکی از مکلفین یا از یه عده از مکلفین، لا به عینه، معین هم نیست کی باشه، مشخص هم نیست این باشد یا اون باشه، شخص خاص مد نظر نیست. خب در کجا قرض اینجوری تعلق میگیرد به این عمل؟ حینما، در هنگامی که تکون المصلحتو فی صدور الفعل، می باشد مصلحت در اصل صدور این عمل و تحقق این عمل، ولو مرتن واحده، ولو یک بار محقق بشه، اصل این مطلوبه، اونم من ای شخص، این کان از هر انسانی صادر بشه، غرض اصل ایجاد طبیعت هست، خصوصیات اشخاص و افراد هیچ مد نظر نیست. خب در چنین صورتی هم فلابد باز هم چاره‌ای نیست، مولا ناگزیر است از این که یوجه الخطاب، متوجه بکند خطاب خودش رو و امر خودش رو الی جمیع المکلفین. خطاب متوجه همه میشد. چرا؟ لعدم خصوصیت مکلفین دون مکلف، چون هیچ مکلفی امتیازی ندارد در مکلفین دیگر که بگیم خطاب متوجه این باشه خطاب متوجه دیگران نباشه. چرا به عکس نشد؟ به خاطر نبودن هیچ خصوصیت و ویژگی برای مکلفی دون مکلف دیگر، فلزام چون همگان یکسان هستند خطاب به همه میشه، اما یکتفا به فعل بعضهم الذی یحصل به الغرض. در مقام امتثال و در مقام عمل اکتفا میشد به فعل بعضی از مکلفین، آنچنان بعضی که یحصل به این فعل بعض غرض، اون غرض مولا، اون مقصود مولا، اون مطلوب مولا تحصیل میشه. غرض که حاصل شد دیگه امر مولا بقا نداره، چون امر بازم باقی بمونه میشد امر بلا غرض و امر بدون غرض و هدف عبث از مولای حکیم معنا نداره. فیجب علی الجمیع، لذا واجب میشه اون فعل و اون عمل بر جمیع مکلفین، چون بنا شد هیچ کدوم خصوصیتی نداشته باشن. اما چه جور واجب میشد؟ به فرض کفایه، به نوع وجوب کفایی، فرض به معنای وجوبه، به نوع وجوب کفایی، فرض کفایه که من به کفایه که قیام کرد کافیه، الذی هو اون فرض کفایه ای که هو الواجب الکفایه، اسم شما در اصطلاح گذاشتیم واجب کفایه. وقد وقع الاقدمون من الاصولیین، نکته دومی که مطرح است اینه، واقع شدن متقدمین از اصولیین فی حیرتین، در حیرت و سرگردانی از امر وجوب کفایی، داستان وجوب کفایی و تطبیق این وجوب کفایی علل قاعده بر قانون مشهوری که در باب وجوب هست. براشون مشکل شده تصویر این معنا که چجور میشه ما واجب کفایی داشته باشیم، به بیانی که عرض کردم از طرفی دیدن که بالاخره من از ترک از وجوب منفک نیست، این یک. از طرفی هم دیدن در واجب کفایی ترکش بر دیگران جایزه، لذا گفتن خب این چطور میشه؟ اگه واجبه پس چرا ترکش جایزه؟ اگه ترکش جایزه پس چرا اسمشو گذاشتن واجب کیف یجمع؟ دوچار اشکال شدن. تطبیق این وجوب کفایی بر اون قاعده معروفه که در رابطه با وجوب هست، الذی اون چنان وجوبی که قوامش، قوام این وجوب بل لازمه، این بل اضرابی است. قوامه که میگن بر مبنای متقدمین که اونا میگفتن من از ترک داخل در ماهیت وجوبه و فصل وجوبه، بل اضرابی است، یعنی حق اینه که بعدن میگیم اون قبلی اشتباه است که داخل در ماهیت باشه، بلکه لازم وجوب، لازم عقلیش، لازم لاینفکش، عبارت است از من از ترک، نباید ترک بکنی. بالاخره هرچی هست این من از ترک از وجوب جدا نیست، جزء وجوبه. وقت براشون مشکل شده که چجور به واجب کفایی ما بگیم واجب یعنی ترکش ممنوع است ازرعو. چرا مشکل شده؟ چون دیدن که مشاهده کردن ان وجوبه علی الجمیع، وجوب این عمل و این واجب کفایی بر همگان، لا یتلائم، سازگاری نداره و ملایمت نداره با جواز ترک این واجب به واسطه فعل بعضیشون. یه عده که انجام داده هستی دیگران ترکش جایزه، این چطور میشه؟ و حالون که لا وجوبه بدون من از ترک، همه میدانیم که بدون من از ترک وجوبی نیست. اگر این واجبه پس چطور ترکش جایز شده؟ اگر این ترکش جایزه پس چطور بهش میگیم واجب؟ بین این دو تا چه جور جمع میشه؟ این مشکلی که براشون پیش آمده. ملذا زن بعضهم، به خاطر همین مشکله توجیهاتی کردن، پنداشتن بعضی از اون اقدمین از اصولیین، انهو لیس المکلف، این که شأن چنین است در باب واجبات کفاییه، نیست مکلف المخاطب و فیه، مکلفی که مورد خطاب هست در این واجب، الجمیع، مکلفین همه نیستن، مخاطبین به این واجب و به این خطاب همه مکلفین نیستن، بل بعضو، بلکه مکلفی که مخاطب به این خطاب هست بعض افرادن، منتها بعضی غیر معین، نه اندالله معین است و نه اندنا، یعنی احد المکلفین، همین یکی از مکلفین، منتها خدا می داند که فلان کس قیام می کند ولی همون ذات حقا بر او واجب نکرده، بر احد لا علی تعیین، ما همین مقدارش هم نمی دونیم. توجیه دیگری کردن و ظن بعضی از اصولیین قدیم این که اون واحد از مکلفین، اون بعض از مکلفین که مخاطب واقعی است، معین عند الله، خدا میداند که کی مکلفه، ولی غیر معین عندنا، ما نمیدونیم که کی در واقع مکلفه به این عمله. خب ما یتعین و من یسبق الی الفعل منهم، در نزد ما هم تعین پیدا میکنه که کی مکلفه، همون کسی که سبقت بگیرد به فعل و عمل از اون مکلفین. یکی از اینایی که قیام کرد و پیشی گرفت و عمل را انجام داد، ما هم یقین میکنیم که مکلف واقعی همین بوده. فهو المکلف حقیقتا، همین شخص حقیقتا مکلف است نه دیگران. این دو توجیه الی غیر ذلک از ظنون و توجیهات و توهماتی که براشون شده. اما به نظر ما مشکلی نیست در رابطه با وجوب کفایی و نحن لما صورناه به ذالک تصویر المتقدم، چون که تصویر کردیم واجب کفایی را با آن تصویر متقدم و بیان متقدم، چون گفتیم قرض اصل صدور فعل هست و صدورش از فرد فرد موضوعیتی نداره، بعدم گفتیم چون هیچ مکلف خصوصیتی نداره به همه خطاب شده، با اون بیانی که ما کردیم دیگه لا یبقا مجالون برای این ظنون و گمانها، نیاز بیدیم توجیهات نداریم. فلا نشغل و انفسنا به ذکرها و ردها، پس مشغول نمی کنیم نفس خودمون را و روح خودمون را به ذکر این توجیهات و ظنون و ردش که یکی یک بیان میکنیم و ابطال بکنیم، نیاز بیدیم. و تطفع الحیرت به ادنا التفات، به نظر ما دفع می شود حیرت و سرگردانی به اندک التفات و توجه و دقت. چرا؟ لأنه اذا کان، زیرا کشنتین است، وقتی هرگاه بوده باشد غرض مولا یحصلو به فعل البعض، اینطوری نیست که فعل فرد فرد نقش داشته باشه، به فعل بعض هم غرض حاصل میشه، خب فلا بد ان یسقط وجوده عن الباقی، به طور طبیعی چاره ای نیست جز این که ساقط بشه وجوب عمل از بقیه افراد. معنا نداره که امر باقی بمونه. چرا؟ از لا یبقا ما یدعو الیه، چون باقی نمونه چیزی که یدعو اون چیز ما رو به اون فعل، بازم دائی باشه، موضوع منتفی شده. وقتی دائی نبود دیگه امر باقی مونن، امر بلا دائی از مولای حکیم صادر نمیشه. فهمه پس اون عمل و اون واجب در این هنگام واجبون علل جمیع اول امر، بر همگان از ابتدای امر واجب میشه، خطاب متوجه همه میشه و شاید جمعینه ولذا یمن اون جمیعا من ترکه، اینم نشانه خطاب است که اگر همه بخوان ترک بکنن عقاب دارن، حق ندارن همه ترک بکنن. بلی یست خطو به فعل بعضی هم، اگر بعضی انجام دادن از عهده بقیه ساقط میشه لوصول الغرض از این واجب، چون غرض که اصل انجام عمل و ایجاد طبیعت بوده حاصل شده، وقتی غرض حاصل شد دیگه معنا ندارد که باز هم وجود به حال خودش باقی باشه. الموسع و المزیق، ششمین تقسیمی که برای واجب در اینجا ذکر میکنن این است که واجب در یک تقسیم دیگر منقسم میشه به دو قسم، واجب موقت داریم و واجب غیر موقت داریم. واجب موقت هم به نوبت خودش تقسیم میشه به دو قسم، موقتی که موسع است وقتش توسعه داره، و موقتی که مزیق است وقتش محدوده و زیقه، به مقدار عمل بیشتر نیست. واجب غیر موقت هم دو قسمه، غیر موقتی که فوری است، بلا فاصله در اولین فرصت ممکن باید انجام بگیره، و غیر موقتی که غیر فوریز، تأخیرش هم جایزه، فوریت نداره. قبل از هر یک از اینا ما اول واجبات غیر موقت رو بررسی میکنیم، چون مورد بحث ما نیستن، مقدمتا میگیم رد میشه. واجب غیر موقت عبارت هست از اون واجباتی که در شرع مقدس یک وقت معینی به یک وقت خاصی برای اونها منظور نشده، در نظر گرفته نشده. البته این رو میدونیم که هیچ فعلی از افعال ما انسانها خالی از زمان نیست، الا ولابد در یک زمانی انجام میگیره، منتها غالب افعالی که از ما صادر میشه در ظرف زمانی انجام میگیرد، یعنی زمان ظرف اونهاست، چون ما موجودی هستیم مادی و محدود به زمان و مکان، الا ولابد فعلمون در مکانی و در زمانی انجام میگیرد، زمان ظرفه. ولی برخی از افعال ما هست که زمان صرفاً و صرفاً در اونها ظرفیت نداره، بلکه زمان قیدیت هم داره، یعنی زمان معین و زمان مشخص می طلبه، باید در این چارچوبه زمانی انجام بگیرد، نه در غیر این زمان. در غیر این انجام گرفت مجزی نیست. خب واجب غیر موقت معنیش روشن شد که زمان خاصی در اونجا منظور نشده و خلاصه زمان قیدش نیست. مثال هایی که برای واجب غیر موقت زدن فراوانه. نمازهای قضا، نمازی که از انسان فوت شد دیگه وقت خاصی نمی طلبه، هر لحظه انسان میتونه هرچه فوراً باید انجام بده. روزه های قضا، روزه ماه رمضان امسال شما 2 روز 10 روز قضا شده، تا ماه رمضان آینده وقت خاصی منظور نیست، هر موقع هر روز هر ماه که خواستید انجام بدید مقدورتون هست و پذیرفته. و همینجور مسئله ازاله نجاست از مسجد وقت خاصی نمیشناسه، هر لحظه و هر زمانی که وارد مسجد شدیم دیدیم مسجد آلوده به نجاست شده، ازاله نجاست واجبه. جواب سلام، امر به معروف، نهی از منکر، اینا زمان خاصی براشون منظور نیست، نصف شب باشه، صبح باشه، ظهر باشه، هر وقتی که باشه. خب واجب غیر موقت همونطوری که گفته شد خودش در یک تقسیم به 2 قسم منقسم میشه، فوری دارد و غیر فوری دارد. واجبات فوری عبارتن از اون واجباتی که تأخیر اونها از اولین ازمنه امکان و اولین فرصت ممکن جایز نیست، بدین معنا که در اسرع اوقات و در اولین فرصت ممکن باید اقدام بکنیم و این عمل رو انجام بدیم. اگر میتونیم و دسترسی داریم عمدن نباید تأخیر بندازیم، وگرنه تأخیرش موجب معصیت و گناه. مثل همون ازاله نجاست از مسجد واجب فوری، هر لحظه دیدیم مسجد آلوده شده ملتفت شدیم باید اقدام کنیم. رد سلام واجب فوری و هم بسیاری از امور دیگه. واجبات غیر فوری یه عبارتن از اون واجباتی که تأخیرشون از اولین فرصت ممکن و در از اسرع اوقات جایزه. مثل نماز بر میت، این چه نیست که به مجرد این که این آماده شد نماز واجب باشه، نه، 1 ساعت دیگه هم بخونن اشکال نداره، 2 روز دیگه هم بخونن اشکالی نداره. قضای نماز همینطوره، قضای روزه همینطوره و واجبات دیگری که هست، اینا فوریت درشون نیست. البته این رأی مشهور است که در قضای نمازها و روزه ها فوریت نیست، قائل به مواسعه هستن. یه عده هم هستن که قائل به مزایقه هستن، میگن اینا فوریت داره، وقتش زیقه، بلافاصله باید انجام بگیم. خب بحثمون راجع به واجبات موقت غیر موقت تمام، این مورد بحث نیست، مقدمتا گفتیم. و اما واجبات موقت، تعریفشون اینه، واجب موقت عبارت هست از اون واجبی که در شرع مقدس اسلام یک وقت معین و مشخصی برای او منظور شده، در یک چارچوبه زمانی خاص و در یک قالب زمانی ویژه و به خصوصی باید این عمل را انجام بدین. مثل نمازهای یومیه، نماز صبح وقت خاصی داره، از کجا تا به کجا. نماز ظهر و عصر وقت معینی دارد، نماز مغرب و عشا وقت معینی دارد، پیداست اینا رو در رساله های عملی هم خوندیم. مثل حج وقت خاصی داره، در ماه شریف ذوالحجه ایام معین باید انجام بگیرد. روزه وقت خاصی داره، در ماه مبارک رمضان، اونم از اول اذان صبح تا اول اذان مغرب، ابتدایش انتهاش کاملا مشخص. خب در رابطه با واجب موقت ما در 2 مقام بحث میکنیم. مقام اول مقام ثبوت و مقام احتمالات تصورات، مقام دوم مقام اثبات و مقام تصدیق و مقام دلالت دلیل. اما مقام اول که مقام ثبوت باشه، می‌فرماید که واجب موقت به حسب مقام ثبوت به 3 قسم منقسم میشه و 3 صورت درش متصوره. صورت اول، یا این است که مقدار زمانی که شرع مقدس برای اون عمل منظور فرموده به مراتب کمتر است از مقدار زمانی که اصل انجام عمل طول می کشد. فالمثل انجام عمل 5 ساعت ممکنه طول بکشه، ولی شارع مقدس 1 ساعت برای اون معین کرده، 2 ساعت براش معین کرده، 4 ساعت براش معین کرده، زمان تعیین شده کمتر. صورت دوم، این که مقدار زمانی که شرع مقدس برای این عمل منظور فرموده مساوی باشد با مقدار زمانی که انجام این عمل طول میکشه. شریعت گفته 5 ساعت این کار رو باید بکنی، انجام عملم در خارج از مکلف همین 5 ساعت طول میکشه، نه بیشتر و نه کمتر. احتمال سوم به صورت سوم این است که مقدار زمانی که شارع مقدس برای این عمل تعیین فرموده به مراتب بیشتر باشد از مقدار زمانی که انجام عمل طول میکشه. مثلا انجام عمل 1 دقیقه، 1 ساعت، نیم ساعت طول میکشه، شرع مقدس 10 ساعت برای ما وقت گذاشته، معین کرده. این به حسب مقام ثبوت و مقام احتمال، و اما به حسب مقام اثبات و مقام تصدیق. از این احتمالات ثلاثه، احتمال اول البته جزء محالاته و از مولای حکیم صادر نمیشه، برای خاطر اینکه چنین چیزی مقدور عبد نیست و تکلیف به مالا یطاق هم از مولای حکیم صادر نمیشه. احتمال دوم که مقدار زمان شرعی با مقدار زمان انجام عمل یکسان و مساوی باشه، اینم عند جمیع الاصولیین جزء ممکناته. همه این رو قبول دارن، میگن هم ممکنه تالی فاسدی نداره و هم در شریعت واقع هم شده، مثال خارجی هم داره، اسمش رو میگذارن واجبات مزیقه. و مثالی هم که براش میآورن صوم ماه مبارک رمضان است که شارع مقدس فرموده ثم اتم الصیام الی اللیل، از اول اذان صبح طلوع فجر صادق باید امساک بکنید تا شب تا اذان مغرب، این واجب مزیقه، انجام اولم همین اندازه طول میکشه. و اما احتمال سوم که نامش رو واجب موسع میگذارن، برای اینکه وقتی این عمل توسعه داره، مکلف در وسعت هست، میتونه در این مجموعه این عمل رو در یه بخش از این زمان انجام بده، مثل نماز یومیه، نماز آیات در بعض سور و امثال و زالک، این واجبات موسع مورد بحثه. اونی که مورد نزاع اصولی این است راجع به همین است که آیا این احتمال سوم هم واجب موسع مثل احتمال اول از محالات است، یا مثل احتمال ثانی هم ممکن است و هم واقع شده. فل مسئله اقوالی است. حالا تا برسیم به اون اقوال این قسمت رو تطبیق بکنیم. الموسع و المزیق، واجب یا واجب موسع است یا واجب مزیق. ینقسم الواجب به اعتبار الوقت الى قسمین، واجب به لحاظ وقت که وقت شرط او باشد یا نباشد، قید او باشد یا نباشد، به دو قسم تقسیم میشه. واجب موقت داریم که مقید به وقت خاصی است، واجب غیر موقت داریم که مقید به وقت خاصی نیست. ثم الموقت، واجب موقت هم تقسیم میشد الى موسع و مزیق، یا موسع است و یا مزیق، دو قسم. ثم غیر موقت هم تقسیم میشد الى فوری و غیر فوری، یا واجب فوری است یا واجب غیر فوری. من نبدأ به غیر الموقت، سزاوار است که ابتدا بکنیم و آغاز بکنیم به واجب غیر موقت مقدمتاً، چون این منظور اصلی ما در اینجا نیست. فنقولو غیر الموقت تعریفش اینه، واجبات غیر موقته مالم یعتبر اون چنان واجبی است که اعتبار نشده و منظور نشده بر اون واجب از نظر شرعی وقت مخصوص، وقت خاص، وقت ویژه. و این کان کل فعلن، البته هر فعلی از افعال ما خالی نیست به حکم عقل از یک زمانی که یکون اون زمان ظرف برای اون فعل. ما موجودی هستیم، مادی، زمان داریم، مکان داریم، افعالمون هم در چارچوبه زمانی انجام میگیره، الا این که بعضی از افعال زمان فقط ظرف وجود اونهاست، ولی بعضی از افعال ما زمان قیدشه که در زمان خاصی باید انجام بگیره. واجب غیر موقت این چنین نیست، مثل قضا نمازهای فائته و روزهای فائته غیر موقت، ازاله نجاست از مسجد، امر به معروف، نهی از منکر و مانند اینا، جواب سلام، امثال باهوه. و اون واجب غیر موقت کما قلنا الان تقسیم می کردیم علا قسمین، فوریان و غیر فوریان. فوری اینه و هوه مالا یجوز و تأخیر، و واجب فوری اون چنان عملی است که جایز نباشد تأخیر اون واجب از اول از منه امکانش، از اولین فرصت ممکن که مقدورمون انجام بدیم باید انجام بدیم، حق تأخیر انداختن نداره. نظیر ازاله نجاست از مسجد فوریت داره، به مجرد آگاهی باید اقدام کرد. رد سلام فوریت داره، به مجرد اینکه کسی سلام داد باید جوابشو بدیم. امر به معروف فوریت داره، به مجرد اینکه کسی معروفی رو ترک کرد باید اقدام کرد و اینا. و غیر فوریین فوری دارد و غیر فوری و همه واجب غیر موقت غیر فوری ما یجوز و تأخیر و اونچنان واجبی است که جایز است تأخیر انداختنش از اول ازمنه امکانش می شود انسان اقدام نکنه، مثلا یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، یه روز دیگه انجام بده، فوری نیست. مثل نماز گذاردن بر میت، قضاء نمازهای فوت شده و پرداخت زکات، پرداخت خمس، امثال زاله. این مقدمتاً راجع به غیر موقت تمام. ول موقت، واجبات موقت معطوب بر تعریفش اینه، اون چنان واجبی است که اعتبار شده و منظور شده در اون واجب از دیدگاه شرع مقدس وقت مخصوص، مثل نماز وقت خاص داره، حج وقت خاص داره، صوم وقت خاص داره و مانند اینها نماز آیات مثلا وقت خاص دارد الاخ. و هو لا یخلو عقلا، و این واجب موقت به حسب مقام ثبوت و مقام احتمالات بررسی میکنیم خالی نیست به حکم عقل از وجوه سلاسه و احتمالات سلاسه. اما ان یکون فعله زائدا علی وقته المعین له، یا این است که فعل این واجب زائد بر وقتش هست، المعین له، اون وقتی که شرعا تعیین شده براش، شرع مقدس براش 3 ساعت منظور کرده ولی انجام عمل 4 ساعت طول میکشه، فعلش زیادتره. این یک. او مساوی انه، یا فعل این واجب مساوی با اون وقت معین، شرع مقدس 2 ساعت تعیین کرده عملم 2 ساعت طول میکشه. او ناقصا انه، یا انجام این واجب کمتر از اون وقت معین، وقت وسیع‌تره، شرع مقدس 5 ساعت منظور کرده انجام عمل 1 ساعت طول میکشه. اینا احتمالاتی است که از این احتمالات ثلاثه ول اول ممتنع. احتمال اول از محالات، لانه من تکلیف به مالایوتاق، چون چنین تکلیفی جزء تکلیف به مالایوتاقه. به ما گفتن عملی رو که در 4 ساعت میتونی انجام بدی باید در 2 ساعت انجام بدی، خب این مقدور من نیست. من میتونم معلومات فلان کتاب رو در عرض 1 ماه حفظ بکنم، من میگم 1 شبه باید حفظ بکنی، این میشه تکلیف مالایوتاق، و تکلیف مالایوتاق قبیح هست، از مولای حکیم صادر نمیشه. و ثانی قسم دوم که فعل این واجب مساوی باشه با وقتش، این البته لا ینبغی الاشکال فی امکانی و وقوعه، سزاوار نیست، جای اشکال نیست که هم ممکنه تالی فاصلی نداره و هم واقع شده در شریعت. بابا و این قسم ثانی المسمى، اون چنان واجبی است که نامیده شده از المزید به واجب مزید، مثل صوم از فعله، انجام صوم در خارج ینطبق علی وقته، منطبق از کاملا بر وقتی که شرعا معین شده، بلا زیادتن و نقصان، نکمتر داره نه زیادتر، من طلوع فجر از وقتش تا غروب شرعی که اول اذان مغرب باشه. و ثالث هو المسمى الموسع، این مورد بحث است تا برسیم.